منزلش درخواست گذرنامه بده و ما هم انشالله در منزلش و در محل آدرسی که به ما اعلام کرده گذرنامه رو تحویلش بده. افرادی که درخواست جدید دارن خب به هر حال یک مرحله بعد به دفاتر پلیس به اضافه 10 مراجعه بکنن برای ثبت درخواست، ولی برای مراحل بعدی میتونن به صورت غیر حضوری درخواستاشون رو بدن. در مدت زمانی هم که گذرنامه حاضر میشه معمولا یک هفته رو ما در این شرایط داریم.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اقدامات لازم برای برگزاری حضوری کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا پایان نیم سال خبر داد. آقای واحدی در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرد اقدامات لازم برای برگزاری حضوری کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا پایان نیم سال اتخاذ شود. وی همچنین به رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرد دانشگاه‌ها می‌توانند برای برگزاری کلاس‌های فشرده حضوری دروس کارگاهی آزمایشگاهی در مقاطع کاردانی و کارشناسی برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. هشدار رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره ایجاد تارنماهای جعلی با نشان سازمان سنجش. محمدی تأکید کرد داوطلبان اطلاعات مربوط به آزمون‌های سراسری را تنها از وبگاه این سازمان به نشانی sanjesh.org دنبال کنند.
تأکید می‌کنم که اطلاعات رو صرفاً از درگاه سازمان سنجش آموزش کشور در واقع بگیرن، به جای دیگه مراجعه نکنن. با حراستمون داشتن پیگیری می‌کردن. 3-4 تا تارنما ایجاد شده، آرم سازمان رو ایجاد کردن و اطلاعاتی رو میدن که اینها باعث سردرگمی و استرس و اضطراب در واقع دانش آموزان خواهد شد.
اینا رصد شدن، احساس شدن و برخورد
میشه. و اما سازمان هواشناسی امروز جمعه برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و تهران در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است. استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، دامنه و ارتفاعات سمنان هم شرایط مشابهی خواهند داشت. هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی در این استانها در روز جمعه اعتبار دارد. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبح همگی به خیر باشه. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در مناطقی از استان مازندران و استان گلستان گزارش بارندگی رو داریم و امروز همچنان ادامه فعالیت سامانه بارشی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، همینطور استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، خراسانهای شمالی و رضوی خواهد بود. دامنه ها و ارتفاعات سمنان هم از این بارندگی ها بی نصیب نخواهند بود که این بارندگی ها در بعضی از ساعات به شکل رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقتی رخ میده و روز شنبه ادامه بارندگی ها در همین مناطق، در همین مناطقی که اشاره شد به شکل رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت. روزهای یک شنبه و دوشنبه هم مناطقی از شمال غرب همین شرایط خواهند داشت. در ارتفاعات رشته کوه البرز هم رگبار پراکنده رخ میده و نکته دیگه این که امروز در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق، مرکز و جنوب کشور هم وزش باد شدید خواهد بود و همراه با گرد و خاک خواهد شد. طی 3 روز آینده آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز هم امواج و متلاطم پیش بینی شدند. تهران امروز احتمال رگبار رعد و برق وجود داره. گاهی مواقع هم وزش باد شدید خواهد بود. پیشینه دمای امروز تهران 26 درجه بالای صفر خواهد شد و کمینه دمای امروز صبح تهران هم به 19 درجه بالای صفر رسید. اما حضورتون عرض کنم که امروز مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، هرمزگان و بوشهر به سبب افزایش وزش بادی که در این مناطق داریم در واقع طوفانی خواهد بود. خلیج فارس، تنگی هرمز و سبب ایجاد محدودیت‌هایی در انجام فعالیت‌های دریایی هم خواهد شد که هموطنان عزیز بایستی توجه لازم داشته باشند.
بسیار سپاسگزارم خانم رفیعی. با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
شنوندگان ارجمند با سپاس از همراهی شما به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:01 است. تا بخش بعدی خبر.
این موج موج قافله عاشقان عشق موجز آستانه سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق، موجز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
این سلام صبح جمعه به محضر آقا جانمون امیرالمؤمنین یعصوب الدین امام علی علیه السلام چقدر حال دلمونو خوب میکنه. گفت با نور علی دل به سیاهی ندهم، جز او به ولایتی گواهی ندهم، بر درگه مرتضی گدایی عشق است، آن را به هزار پادشاهی ندهم. انشاءالله که در پناه آقا جانمون امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام باشید و عید بزرگ قدیری که در پیش داریم انشاءالله بر همه و مخصوصا بر سادات مهنا باشه و امیدوارم که در مسیر نورانی آقا جانمون با قدرت و قوت حرکت بکنیم. از رادیو معرف با شما همراه هستیم، در این لحظه دعوت میکنم که خط پایان رو همراهی بفرمایید. مصادیق عزت و ذلت مردم ایران در این ورا بهش پرداخته خواهد شد.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خاتمی
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 40، فراز و فرود نفت. سالهای پایانی دهه 20 و ابتدای دهه 30 از پرتنشترین سالهای تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. انگلیس، روباه پیر استعمار که در این سالها با نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران روبرو شد، تمام تلاش خود را کرد بلکه بتواند این جنبش را در هم شکند. این سالها برای محمد رضا شاه نیز سالهای سرنوشت سازی بود، چرا که سلطنتش به این تحولات گره خورده بود.
شرایط مملکت خیلی حساسه. اینا دارن یه کاری میکنن که مردم دست دسته بشن، گروه گروه بشن تا بتونن به مقاصد خودشون برسن. شما الان نگاه کن روبرو، ملاحظه کن اون سیبیل استالینیا، نگاه کن گریا از صبح تا شب دارن چلنگر میخونن و با هم بحث سیاسی میکنن. اون طرف جبهه ملی داره باختر امروز میخونه و نمیدونم تحلیل میکنن تا کشن. اون ور یه گروه، اون ور یه گروه. اوضاع مملکت شده اینجور.
پس از قتل رزمارا، نخست وزیر منصوب شاه، به دست فدایان اسلام، راه برای ملی شدن نفت هموار شد. آیت الله کاشانی که رهبری نهضت را بر عهده داشت، پس از قتل رزمارا به دست خلیل طهماسبی، مصاحبه مطبوعاتی تشکیل داد و صریحاً گفت
قاتل رزمارا باید آزاد شود، زیرا این کار او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش انجام شده و در حقیقت حکم اعدام رزمارا را ملت صادر کرده و خلیل طهماسبی مجری اراده ملت بوده است.
قتل رزمارا زنگ خطری برای نمایندگان وابسته به انگلیس در مجلس 16 بود که مانع ملی شدن نفت بودند. مشهور است که او در یکی از نطقهایش در مجلس گفته بود
ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد چطور میخواهد صنعت عظیم نفت را اداره کند.
جمله‌ای که نشان از عمق غرب زدگی و وطن فروشی رزمارا بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در فضایی که بحث ملی شدن نفت مطرح شد، به طور کلی تو فضای دوره رضاخان و بعد در دوره محمد رضا پهلوی، به دلیل حاکمیت نگاه‌های روشنفکرانه غرب‌گرا، یک فضای شدید تمجید و تعریف از غرب و تحقیر خودی وجود داشت. این نگاه متاسفانه در خیلی از نخبگان سیاسی کشور ما و حتی فرهنگی کشور ما وجود داشت. از جمله اینها همون رزمارا بود که در همین بحث ملی شدن نفت، اینها گاهی حتی معتقد بودن که ما نمیتونیم، یعنی توان ملی کردن نفت و اداره نفت خودمون رو نداریم، و لذا با همین نگاه تحقیرآمیز به ملت ایران نگاه میکردن و اون جمله معروف رزمارا که ایرانی یک لوله هنگ، یعنی یک آفتابه گلی هم نمیتونه درست بکنه، چه کسی که بخواد بیاد نفت رو استخراج کنه و مدیریت کنه. این نگاه متاسفانه وجود داشت که خودشون رو حقیر میدونن مقابل بیگانه و هیچ میدیدن، که امروزه هم متاسفانه گاهی نگاه ها وجود داره و با تعابیر خیلی تحقیرآمیزی برخی از نخبگان سیاسی امروز ما بعضی ها متاسفانه حرف رو میزدن که حالا تعبیری به کار بردن که مثلا ما ایرانی ها نهایتا آبگوشت بزباش میتونیم درست بکنیم.
یه چیزی از شما اومد بیرون، خب خیلی هم روش مانور رسانه‌ای دادن، گفتید توی جمعی که خیلی صریح بگم ما جز پخت آبگوش بزباش و قرمه سبزی در هیچ تکنولوژی نسبت به جهان برتری نداریم.
اون جلسه جلسه خودرو بود و بحث روی صنعت خودرو ایران بود. جمعی از دوستانی که تو اون جلسه فنی حرف می‌زدن میگفتن که ما باید تعرفه واردات خودرو رو کاهش بدیم و با فناوری رقابت کنیم. بنده هم نظرم این بود که ما قادر نیستیم با فناوری با قدرت‌های مسلط جهانی رقابت کنیم.
که می تواند با یک فوقش تمام سیستم دفاعی ما را از کار بندازه، سیستم دفاعی ما می بخشید.
خب این نگاه ها نگاه هاییه که متاسفانه تحقیرآمیزه و یک ملت رو تحقیر میکنه در مقابل بیگانه.
امریکن اینترست پس از امریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند، ایران را هفتمین کشور قدرتمند جهان میداند. روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز در تیر ماه 1397 ایران را 13مین کشور قدرتمند جهان می‌داند. 13مین کشور قدرتمند جهان. همه پیشرفت‌های دفاعی ایران در موشک خلاصه نمی‌شود. بنا به نشنال اینترست، خطرناک‌ترین سلاح ایران در دریاها، زیر دریایی‌های کلاس قدیر است که می‌توانند تنگه هرمز را برای آمریکایی‌ها ناامن کنند.
به کوری چشم استکبار جهانی، فرمان الحاق زیردریایی جمهوری اسلامی ایران قدیر 955 را به ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر می نمایم.
بعد دمش استعاری باز می شود.
بیزینس اینسایدر، نشریه اقتصادی انگلستان نیز ایران را در رتبه 14 و سایت خبری یو اس نیوز نیز ایران را در رتبه 13 قدرتمندترین کشور جهان طبقه بندی کرده است.
امروز ما ساختارهایی داریم که میتونن هواپیما رو طراحی بکنن، ساختارهایی داریم که میتونن هواپیما رو، هلیکوپتر رو طراحی بکنن.
الان هیچ کاری توی بحث‌های نصب و نگهداری و راه اندازی نیست که توسط کشور دیگه انجام بشه، همه رو خودمون داریم انجام بدیم.
انگوش شمار هست که سیمیلاتور زم ما یکی از این کشورهایی هستیم که در حال حاضر سیمیلاتور میسازیم.
چون که مقام معظم رهبری تو بحث روشنفکری به این نکته اشاره میکنن که نسل‌های از روشنفکری ما در کشور نگاهشون نگاه بیمارگونه بود، یعنی تولد روشنفکری در ایران بیمار بود و یکی از دلایل این نگاه همین نگاه تحقیرآمیز به خود و تمجیدآمیز به بیگانه است که انه یک نوع شیفتگی و دلبستگی نسبت به بیگانه وجود داره و او رو خیلی عظیم میبینه و خودی و داراهای خود رو بسیار حقیر میبینه. نگاهی که متاسفانه یعنی ما هیچ بهره ای از فکر و عقل و تکنولوژی و پیشرفت نداریم و توان ورود به دنیای جدید و مدیریت فضاهای جدید کشور رو نداریم.
رزمارا که از قدرت مذهب آگاه بود سعی کرد با آیت الله کاشانی مذاکره کند ولی به نتیجه نرسید. مذاکراتش با مراجع قم، آیات عظام صدر، حجت و فیض هم بی اثر بود. انگلیسی ها برای فشار آوردن و ترساندن مردم ایران 100 فروند هواپیمای جنگی را به همراه چند ناو به طرف خلیج فارس فرستادند.
اعلی حضرت، ناوگان ها وارد خلیج فارس شدند. این یعنی تهدید نظامی؟ سفیر انگلستان شوپرت با بنده ملاقات داشت، رسما چاکر رو مورد مؤاخذه قرار دادن.
انگلیسی ها نباید دیوونه بشن، اونا از دستشون هر کاری برمیاد.
همینطوره قربان، در ملاقاتی که با سفیر کبیر انگلستان داشتم مدام ما رو تهدید میکرد، نسبت به عواقب ملی شدن نفت هشدار میداد.
در برابر همه اینایی که گفتم دولت شما چه اقدامی کرده؟
قربان یعنی من یعنی ما
پس هیچ کاری نمیتونی انجام بدی؟ یعنی هیچ کاره؟
دقیقاً اعلی حضرت، همینه که میفرمایید.
حالا میتونی بری.
سابق اگر چنانچه یک کلمه ای فرض کنید که در یه روزنامه ای از ایران واقع میشه بر ضد انگلستان یا بر ضد آمریکا، با یک کلمه ای که اونها به محمد رضا میگفتن که فضولی موقوف، جلوش اینجا میگیرد. اگر یک کاری میخواستن انجام بدن، مثلا در فرض کنید که مجلس شورای استعماری غلط، همچی که کشتی انگلستان میامد طرف ایران مسئله ختم بود با همون حرکتش. همچی که اطلاع میرسید که کشتی انگلستان راه افتاد از اینجا به کجا، اینجا دیگه باید حتما تسلیم شد.
هنگامی که نخست وزیر و شاه ایران در اوج حقارت و ترس از بیگانگان بودند و منافع ملت خود را برای به دست آوردن رضایت اجنبی می فروختند، ملت ایران به رهبری آیت الله کاشانی در صحنه مشغول مبارزه برای گرفتن حق خود بود. به دعوت آیت الله کاشانی اعتصاب عمومی اعلام شد. تظاهرات گسترده‌ای هم همان روز برگزار گردید. 3 بعد رزمارا از سر راه برداشته شد. مرگ رزمارا شاه را هم خوشحال کرد، چون نمی‌خواست نقش احمد شاه را بازی کند تا یک رضاخانی پیدا شود و جای او را بگیرد.
دقیقاً مواجهه غربی‌ها و انگلیسی‌ها با ملی‌شاه نفت این مواجهه امروز اونها با بحث هسته‌ای ما بود. یعنی وقتی ما توان هسته‌ای خودمون رو نشون دادیم، اونجا هم وقتی که ما اومدیم توان ملی کردن نفت و اصدار نفت رو نشون بدیم، اولین تهدید انگلیسی‌ها تهدید نظامی بود که ناوهای جنگیشون رو وارد خلیج فارس کردن با هواپیماهای متعدد و تهدید به جنگ کردن. دقیقاً همون تهدیدی که در فضای هسته‌ای غربی‌ها ما رو تهدید به جنگ و تهدید نظامی کردن در همین دهه اخیر. و چیزی که اتفاق افتاد، حضور مقتدران آیت الله کاشانی بود که آیت الله کاشانی تهدید کردن رسما که اگر ناوهای انگلیسی خارج نشوند من حکم جهاد میدم. و جالبه روزنامه‌ها و مطبوعات خارجی این رو نوشتند که اگر آیت الله کاشانی فتوای جهاد بدهد، این فتوای جهاد فقط شامل ملت ایران نمیشه، مسلمانان روسیه هم میآیند و از این حکم جهاد تبعیت خواهند کرد و به کمک ایرانی‌ها خواهند شتافت در مقابله با انگلیسی‌ها. و مسلمانان کشورهای دیگه که در خارج از ایران هم هستند از این حکم تبعیت خواهند کرد. این فضا فضایی بود که باعث شد که انگلیسی ها عقب بشینند.
حسن این هیکل روزنامه نگار مشهور مصری که در آن ایام در ایران به سر می برده در کتاب ایران کوه آتشفشان ماجرای اولین ملاقات خود با آیت الله کاشانی را چنین توصیف می کند.
مقابل منزل آیت الله کاشانی از تاکسی پیاده شدم. سه نفر منتظر بودند تا مرا به داخل راهنمایی کنند. صدها جفت کفش از همه جور در قسمت بیرونی منزل آیت الله دیده می شد و از وجود این همه کفش میزان جمعیت در داخل اتاقها معلوم بود. وقتی داخل اتاق شدم، پیرمردی ریش سفید که عمامه سیاه بر سر داشت و در صدر مجلس نشسته بود نظر تازه واردان را به خود جلب می کرد. این پیرمرد فرتود که چهره جذابش بیش از 70 سال را نشان می داد همان آیت الله کاشانی بود. نفسهای مؤمن و پرحرارتی فضای اتاق را گرم می کرد و هر 10 دقیقه یک بار سینی چای اتاق را دور می زد. بارقه های هوش و ذکاوت در چشمان آیت الله می درخشید.
در ادامه میان حسنین هیکل و آیت الله کاشانی صحبت‌هایی رد و بدل می‌شود و در نهایت آیت الله کاشانی درباره حوادث داخل ایران و نقش انگلیسی‌ها به او نکات مهمی می‌گوید.
در ایران چه دیدی آقای هیکل؟
من نمی‌دونم در مورد ایران چه باید بگم.
می‌خوای حقیقت رو در یک جمله برات بگم؟ ما میخوایم انگلیسی ها رو از کشورمون بیرون کنیم. میخوایم انگلیسی ها کشور ما و دیگر بلاد اسلامی رو ترک کنن. اونا استقلال ما رو از همون گرفتن، قرآن ما رو از ما گرفتن. همکنون قرآن کجاست؟ احکام قرآن کجاست؟ دوست دارم پیام منو به دولت های اسلامی برسونید.
سپس ایشان با حالت تند و با عزم و اراده گفتند:
به زودی نفت ملی میشه تا هر قطره نفتی که از خاک این مملکت استخراج میشه متعلق به ایرانی باشه بدون هیچ شراکتی. تا چند روز دیگه مسلمانان ایرانی پیام خودشونو به دنیا خواهند داد. ما نفت را ملی خواهیم کرد.
پس از کنفرانس خبری آیت الله کاشانی، کمیسیون نفت به اتفاق آرا اصل ملی شدن نفت در سراسر کشور را پذیرفت. در این زمان جمعیت اقلیت دوره 16 و شخص آیت الله کاشانی در رأس قدرت قرار داشتند. محمد رضا شاه برای تسلط بر اوضاع اقدامات متعددی انجام داد ولی فایده نداشت، زیرا حبس و تبعید آزادی خواهان در شرایط موجود ناممکن بود. ناچار باید راه جدیدی در نظر می گرفت. رادیو لندن در قبال تصویب اصل ملی شدن نفت در تفسیری گفت:
امروز پارلمان ایران پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را در کشور تصویب کرد. این پیشنهاد توسط عده معدودی مرتجعین و ثروتمندان و ملاهای متعصب که در رأس آنها سید ابوالقاسم کاشانی است داده شده بود. این فکر را اصلا عده منفی باف به وجود آوردند. رزمارا بود که میفهمید ایران نمیتواند نفت را اداره کند.
رادیو مسکو هم در این تاریخ به تمجید از رزمارا پرداخت و از اقدامات او در راه نزدیکی با شوروی یاد کرد. در نتیجه قتل رزمارا بهای سهام شرکت نفت انگلیس تنزل یافت در یاداری انگلیس و اینتلیجنس سرویس انگلستان بر اثر این حادثه میلیون ها لیره متضرر شدند. محافل آمریکا در این هنگام در مقابل ایران نرمش نشان دادند. شرکت های آمریکایی با حرص و ولع چشم طمع به نفت ایران دوختند. حتی برخی روزنامه های متعلق به شرکت های آمریکایی نوشتند اگر ایران با شرکت های آمریکایی مذاکره کند تا 70% سود میبرد. با تلاش کمیسیون نفت، نمایندگان مجلس شورای ملی در 24 اسفند و نمایندگان مجلس سنا در 29 اسفند سال 1329 گزارش کمیسیون نفت را تصویب کردند و صنعت نفت ایران پس از 50 سال ملی شد.
تصویب شد.
با اعلام ملی شدن صنعت نفت، فصل جدیدی از تاریخ تحولات ایران آغاز شد که به دوره نهضت ملی شدن نفت شهرت دارد.
نفت عملاً ملی شد و ملی شدن نفت دیگه حکومت دربارم مجبور شد کوتاه بیاد چون دیگه چاره ای نداشت. منتها انگلیسی ها کوتاه نیومدن در مقابل ملی شدن نفت و گام بعدی انگلیسی ها دقیقاً شبیه امروز تحریم اقتصادی بود.
با اعلام تصویب قانون ملی شدن نفت، مردم شادی کنان به خیابانها آمدند. مجلس برای اجرای این قانون شخص محمد مصدق را به نخست وزیری برگزید. اما انگلستان جنگ اقتصادی خود را علنی کرد. تحریم اقتصادی ایران آغاز شد. انگلیس هشدار داده بود اگر کسی نفت ایران را بخرد از او به دادگاه‌های بین المللی شکایت می‌کند. عملاً نفت روی دست دولت باد کرد. آمریکا هم پشت صحنه با انگلیس همراه بود. با این حال خود مصدق و خیلی از نمایندگان مجلس برای نجات اقتصاد ایران چشم امید به آمریکا داشتند.
خود دکتر مصدق هم یک ضعفی داشت که و اونم این بود که در حل این جور مسائل و مقابله با انگلیسی ها باز یک نوع نگاه به برون درش وجود داشت که بحث اعتماد به آمریکایی ها و تلاش داشت بکنه که آمریکایی ها بتونه مقابله این هجمه های انگلیس بیسته که خب خود این هم بعدها نشون داد که موفق نبود و متاسفانه به رغم اینکه به آمریکایی ها مصدق اعتماد کرد اما در کودتای 28 مرداد که علیه مصدق بود خود آمریکایی ها دخیل بودن و اونها اومدن مصدق رو ساقط کردن و شاه رو در حقیقت برگردوندند.
هرچه بیشتر زمان می گذشت خباثت انگلیس آشکارتر می شد اما آمریکا در چشم عده‌ای هنوز چهره‌ای دلسوز داشت. در حوادث و اتفاقات سالهای بعد مصدق و جبهه ملی از شر انگلیس به آمریکا پناه بردند. اشتباهی که جبرانش دیگر ممکن نبود. پایان قسمت چهلم.
جانم دنیا
بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره، دنیای دون تو.